أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبينا
مختصر خوابی که دیده بودیم یکی از عزیزان مجلسمون به خواب دیدم مشهد مقدس هستیم و جناب ابو سلط هروی خواجه ابو سلط که ایشون به من گفتش که آقا میفرماد که به دوستان ما بگو، به هیئتیاتون دوستان هیئتیتون بگو زیاد به دیدن ما بیایید، به رفت و آمد کسایی که میان تو حرم نگاه نکنید، ما غریبیم، به دوستانتون بگید زیاد بیا. آقا فرموده که به دوستان هیئتیتون بگید که زیاد به دیدن ما بیایید، بیشتر به دیدن ما بیایید. مضمون خواب این بود، چون حالت پیغام داشت من فقط خواستم که عرض کنم خدمت عزیزان. بعد هم گفتیم خب ما سالی که دو بار که میاییم زیارت آقا جان طاووس حضرت میاییم، بیشتر آمدنش رو چجوری بیاییم؟ تا اینکه یه وقتی مشرف شدیم قم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها، گفته شد زیارت حضرت معصومه هم که بیایید همین زیارت امام رضا محسوب میشه، یعنی اگر بیشتر از این مشهد نمیتونید بیایید قوم که میتونید مشرف بشید. آره انشاءالله توفیق بده خداوند که با معرفت زیارت کنید. امامان اهل بیت و صلوات دیگه اعلام می‌کنند.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حالا جالب اینه که تو روایت هم داریم که شخصی به امام صادق گفتش که ما اکثر الحجیج، آقا امسال چقدر حاجی زیاده. حضرت فرمود که ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، زج زننده زیاده، داد بیداد میکنن لبای لبای، حاجی کمه، حاجی کمه. بعد میگه حضرت تصرفی کرد، گفت نگاه کن باطن اینا رو که آمدن طواف میکنن دور کعبه، میگه به صورت آدم نبودن الا واحدن بعد واحد، یعنی به گفته ما میشه تک و توک، ما میگیم تک و توک، تک و توک به صورت آدم بودن. این که حضرت فرمود که به کثرت اینا که میان تو حرم نگاه نکنید، به دوستانتون بگید زیاد به دیدن ما بیان، از اون اینه که تو روایات دیگه هم آمده اون کسی که با معرفت زیارت کنه حضرت رو، با اون کسی که باری به هر جهت، یا حتی ربط حال القرآن و القرآن دلنو، چه بسیار کسایی که قرآن میخونن قرآن لعنتشون میکنه، چه بسیار کسانی که از اهل بیت دم میزنن اما اهل بیت از اونا بیزارن به دلایل مختلف، به دلایل اعتقادی و عمل کردی. یعنی یا طرف معرفت نداره یا تقوا نداره. خب این بحثی رو عزیزان مطرح کرده بودیم، سوال کردن، قول دادیم که پیرامونش بحث کنیم، که اگر رسیدیم حالا آخرش اصول کافی رو هم میخونیم. در مورد بحث منجی بود، منجی که ما امام عصر رو منجی میدونیم، این اختصاص به عالم اسلام نداره، یعنی بگیم فقط منجی در عالم اسلامه، نه، مسیحیان هم حضرت مسیح رو منجی میدونن، میگن حضرت مسیح یک روز بر میگرده، که البته در روایات ما هم این آمده، یعنی برگشتن حضرت مسیح موقعی که امام عصر ظهور میکنن، امام عصر ظهور کردن، حضرت مسیح از آسمان نازل میشن، این در روایات و اشارات قرآنی هم در موردش هست. در دین یهود هم قائل به منجی هستن، ماشیه، قائل به ماشیه هستن. ماشیه چیه؟ اونا سین ندارن، چون حروف عبری 22 تا حرف داره، بعضی از حروف رو ندارن، مثلا سین ندارن، به جاش شین تلفظ میکنه، مثلا سلام رو میگن شلام یا شلوم، لذا مسیح رو میگن مشیح، ماشیه، ماشیح، همون مسیحیه که ما میگیم. یهودی ها قائل به ماشیه هن، میگن ماشیه میاد برای نجات یهود. حالا آقا مگه حضرت مسیح نیامد؟ چرا آمد؟ اما اونا میگن حضرت عیسی علیه السلام مسیح نیست. چرا؟ چون اونا یه تصوری داشتن از مسیح، که مسیح میاد شمشیر میکشه ما رو آقای جهان میکنه، ولی وقتی حضرت مسیح آمد اصلا اهل شمشیر نبود. و آیه قرآن میفرماد انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسی ابن مریمه، یعنی حضرت عیسی مسیحه، ولی یهودی ها میگن نه مسیح نیامده، مسیح میاد. بعد تو ادیان دیگه هم مثل زرتشتی یا بعضی از ادیان هند و اینا، اونجا هم بحث منجی هست که یه نجات بخشی میاد. حتی یه شخصی که تحقیق کرده بود در بعضی از قبائل سرخپوست، سرخپوستان آمریکا، اونا هم تو عقاید باستانیشون قائل بودن که کسی می آید سوار بر اسب سپید برای نجات ما خواهد آمد. علایه حال منجی یعنی نجات بخش. یهودی ها از کی بحث منجی براشون مطرح شد؟ وقتی که مورد هجوم قرار گرفتن و به بنا به بعضی از اخبار تبعید شدند از اورشلیم، به بابل تبعید شدند، اینا گفتن یه روزی ماشیح میاد ما رو نجات میده، منجی میاد ما رو نجات میده. مسیحیان که باز قائلن که یک روز مسیح میاد و مؤمنان رو نجات میده، ما هم که قائلیم که یک روز امام زمان، امام دوازدهم ما که روایات شیعه و سنی برای این مطلب دلالت داره، میاد برای نجات کل انسان ها، نجات بشریت. حالا آقا بحث، چند تا بحث داریم اینجا. یکی این که آیا منجی تو قرآن آمده؟ یعنی نمونه داریم ما؟ نمونه مثلا بگیم آقا ایشون نمونه یا بحث منجیه تو انبیا، این منجی بوده، نجات بخش بوده، داریم مثلا تو قرآن؟ کی مثلا؟ قرآن بگیم حضرت نوح علیه السلام، یکیش حضرت نوحه که مؤمنان زمانش که مورد ظلم و ستم بودن رو نجات داد، در کشتی نجات سوارشون کرد و از اون عذاب الهی اینها رو نجات داد، که نوح نجی میگن، نوح نجی، نجات بخش. نمونه دیگه هم داریم در قرآن، حضرت موسی علیه السلام که بنی اسرائیل که در تحت ظلم و فشار فرعونیان بودند بهشون وعده داده شده بود، وعده داده شده بود که شخصی به نام موسی بن عمران میاد و شما رو نجات میده. بعضی از روایات داره که طرف اسم فرزندش رو میذاشت عمران، بعد به اون میگفت اسم پسرتو بذار موسی که بشه موسی بن عمران، بلکه اون منجی باشه. یه کلی موسی بن عمران تو بنی اسرائیل بودن، حالا بعض اخبار و روایات داریم. ما شیعیان هم که قائل به منجی هستیم میگیم چون خلافت رو قصد کردن از اهل بیت عصمت و طهارت، امامت و خلافت قصد شده، لذا یک روزی امام زمان میاد و حکومت قصد شده رو باز پس میگیره و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. این که یک روزی امام زمان میاد و زمین رو پر از عدل و داد میکند، روایاتش رو شیعه و سنی نقل کردن، از جمله روایاتی که فریقین از رسول خدا نقل کردن که فرمود اگر حتی یک روز از عمر دنیا مانده باشد، آنقدر خدا آن روز را طولانی می کند تا شخصی از فرزندان من که به نام مهدی است ظهور کند و عالم را پر از عدل و داد نماید، آنگونه که پر از ظلم و جور شده است. سوال چیه؟ حالا بحثی که می‌خواستیم بگیم، بحث اینه که آقا الان بر اثر پیشرفت علم تو این قرن، در این قرن ببینید از 100 سال پیش به قبل، حدوداً میگم حالا از 100 سال پیش به قبل، از 150 سال پیش زندگی انسان‌ها یه جور بود، یعنی با اسب و شتر و الاغ مسافرت می‌کردن، جنگیدنشون با شمشیر و نیزه و کمان و اینجور چیزا بود، داروهاشون از همون گیاهان صحرا و اینا، غذاهاشون همون چیزی که کشت می‌کردن به طور سنتی، یا حیواناتی رو به طور سنتی پرورش میدادن، از همونو تهیه میشد. ولی از این قرن اخیر بر اثر پرورش علم، گسترش علم، یک مرتبه جامعه زندگی متفاوت شده و انسانها در یک رفاهی رفتن، در یک رفاهی فرو رفتن. یعنی زمان قدیم اگر شما اینجا تشریف داشتید، کولر وجود نداشت، پنکه وجود نداشت، نهایت چیزی بود یه باد بزن بود بتونی خودتو باد بزنی، یعنی مجبور بودی گرما رو تحمل کنی. یه نمونه کوچیکشو میگم که بارها گفتم، میخواستید بیاید مشهد سالی دو بار، تو عمرتون دو بار اگه میتونستید بیاید مشهد خیلی بود، چون از شهر ما تا مشهد یک ماه راه بود، یک ماه باید راه میرفتن تو برسن مشهد. چند وقت باید بمونن اون وقت؟ یه ماه لاغل باید بمونن مشهد دیگه، از خستگیشون در بره، بعد دوباره یک ماه دیگه راه برگردن، میشه چقدر؟ سه ماه. سالی چند بار میشه بیایی؟ تو عمر طرف تازه باید خرج و مخارج زندگیشم تأمین میکرد که سه ماه تو مسافرته. شما الان سوار هواپیما میشید یه ساعت مشهدید، اگه اینجوری نیست، سوار ماشین میشی، کولر رو روشن میکنی، زیر کولر خنک تشریف بری، در عرض مثلا 10 ساعت، یعنی یه روزم شاید طول نکشه. هیچ پادشاهی اینگونه زندگی نداشت. ماشینی که شما سوار میشید دیگه لااقلش پرایده که اینقدر میزنید تو سر پراید، هیچ پادشاهی پراید نداشت که سوار میشه کولر روشن کنه، گاز بده نرم. نسبت به زمانهای قدیم خیلی پیشرفته است. شما توی رفاهی داریم ما زندگی میکنیم، آقای مبلا رو که میشینه روش چقدر نرمه، هیچ پادشاه اینقدر تختش نرم نبوده، تختهای فنری که میفته روش میخوابی، هیچ پادشاه اینقدر دوچکاش نرم نبوده، هیچ پادشاه کولر و پنکه تو خونش نداشت. نهایت تصویرگری نقاشی بوده، تلویزیون مگه بوده قدیم، رادیو مگه بوده قدیم، تلفن مگه بوده قدیم، خبر میخواسته بره با اسب نهایت تاخت کنه بره خبری رو برسونه به یه جو. شما الان زنگ میزنی، اسمس میدی، یعنی هیچ کدوم از پادشاهان عالم مثل شماها زندگی نمیکردن. آهنگ، آهنگ میخوای گوش کنی؟ پادشاه قد حبس آهنگ میکرد، یک دست مطرب باید میآورد، یکی مثلا نمیدونم نی میزد، یکی دف میزد، یکی سنتور میزد که آقا مثلا یه ساعت بتونه آهنگ گوش کنه. شما از شما که اهلش نیستید، ما اهلش نیستیم، ولی اون کسی که بخواد از آهنگای عربی گرفته تا آفریقایی و نفی برم فلان تو موبایلش میزنه دکمه رو براش میخونه. یعنی رفاهی ایجاد شده. گرسنت غذا میخوای؟ زنگ میزنی سوپری مثلا نمیدونم غذا کده بیان در خونتون تقدیم میکنن. زندگی واقعا زندگی ما با پادشاهان گذشته هم قابل قیاس نیست، با پادشاهان گذشته زندگی آدم های عادی که ما زیر خط فقریم، چون فقر یه فقر نسبی داریم یه فقر مطلق. فقر مطلق اونی که واقعا طرف نون نداره بخوره. خب فقر نسبی اون نسبت به اجتماع، آقا الان کسی تلویزیون نداشته باشه میگیم چیه؟ فقیره. چرا؟ چون همه تلویزیون دارن. ولی زمان قدیم اگه تلویزیون نداشت فقیر محسوب نمیشد. طرف ماشین موتور نتونه بخره میگیم فقیره، در حالی که قدیم اکثرا خونه ها نه ماشین داشتن نه موتور داشتن. از نسبیه این زیر خط فقر نسبیه، اون خط اون فقر مطلق یه چیز دیگه است. خب آقا تازه ما الان جزء جهان چندمیم؟ سومیم. کشورهای جهان اول که بهترین امکانات در اختیارشونه، بهترین خونه ها، بهترین غذاها، بهترین سرویس دهی ها، بهترین ماشین ها، وسایل نقلیه، بهترین تفریحات دارن یا ندارن؟ آقا منجی بیاد کیو نجات بده؟ بس اینه، منجی بیاد کیو نجات از چی نجاتمون بده؟ منجی نجات دهنده است از چی؟ از گرفتاری، از مشکلات. حضرت بیاد ما رو از چی نجات بده؟ وقتی زندگی شما کشورهای اروپایی رو نگاه کنید، حالا تازه کشور خودمونم حتی کشور خودمونم پایتخت رو نگاه کنید، از نظر امکانات آقا بیاد چیکار کنه؟ کیو نجات بده؟ برای چی بیاد اصلا؟ این منجی برای این آخر از زمان برای چی باید بیاد؟ برای چی باید بیاد؟ نکته یه دیگه انسان باید تأمل کنی که حضرت برای چی بیاد؟ دو تا مسئله است. یکی این که در این عصر مدرن شدن اینو خیلی ها گفتن که اسلام یه قسمتهایش احتیاج داره که به قول امروزی ها آپدیت بشه، به روز بشه. یعنی چی مثلا آقا چجوری بروز بشه؟ آقا ببینید مسافرت نماز چی میشه؟ شکسته میشه. روزه چی میشه؟ برداشته میشه. حدش چقدره؟ کی میدونه روزه رو نماز رو حد نماز شکسته میشه چقدره؟
14
کلا میگید؟
22 نیم
22.5 کیلومتر که طرف بره نمازش دیگه چی میشه؟ شکسته میشه روزش. آقا زمان قدیم 22.5 کیلومتر تقریبا در یک روز کاروان بین 35 تا 40 کیلومتر میتونست راه بره. پرش پر پر 35 تا 40 بستگی به راهش داشت، بستگی به اون شرایطی که داشت، 35 تا 40 کیلومتر، یعنی 22 کیلومتر و نیم از نصفه یه مقدار بیشتر بود.
درسته؟
یعنی نصف روز یه مقدار بیشتر. خب الان شما سوار ماشین میشی، نصف روز چقدر را میتونی بری؟
میشه
مشهر بیایی نصف روز با هواپیما باشی که بله بیایید مشهر، با ماشین بیایید اصلا، با اتوبوس که خودرو جمعیه، خودرو بزرگ جمعی چی میگن؟ مشهد هم نتونید بیایید لاغت 500 کیلومتر میتونید راه برید دیگه، 600 کیلومتر میتونید راه برید تو نصف روز. حالا آقا ما الان چون مثل زمان قدیم نیست دیگه، الان حکم چیه؟ یعنی ما از 22 کیلومتر و نیم به بعد نمازمون شکسته میشه یا نه بسته به شرایط ما باید مثلا 500 کیلومتر را بریم نمازمون شکسته میشه؟ کدومشه؟ این مسئله یکی چی شده؟ الان پیش آمده دیگه. خب فقط همینه؟ نه، خیلی از این مسائل داریم، خیلی از این مسائل هست. مثلا چی؟ آقا دیه یه انسان چقدره؟ کی میدونه؟ دیه یه انسان چقدره؟ نهزه شرعی، شرعیش 1000 سکه، 1000 تا شطور، 100 تا شطور، 1000 تا گوسفند، یا 100 تا شطور، یا 1000 تا گوسفند، یا 200 تا گاو. خب این حکم مالی کی بود؟ زمانی بود که جامعه اینها رو در اختیار داشت، با اینها معامله میشد. ولی الان قیمتی یه انسان چجوری بررسی میشه؟ باید مثل همون جا بررسی کنیم. بعد آیا 1000 تا گوسفند با 200 تا گاو با 100 تا شتر اینا الان قیمتاش یه جوره؟ چون موقع یه جور بوده دیگه، یعنی 1000 تا گوسفند معادل 100 تا شتر بوده، ولی الان بررسی کنیم این نه فرق میکنه. الان داستان متفاوت شده. آقا دیه زن نصف مرده وزیر شرعی، چرا؟ چون حضور زن در اجتماع فقط کاراییش در خانه شوهر بود، یعنی زن سر کار میتونست بره، پس کاری نبود که زن بخواه بره سر کار. مرد کار میکرد، زن تو خانه شوهر کمککار بود. الان زن ها پشت هواپیما میشینن، آگه نمیشینن، مثل مرد کار میکنن. آیا باز دیه زن نصف مرد حساب باید بشه؟ اینا مسائلیه که بین بعضی از فقها اختلافه، و اصلا اگه بخوان دست بزنن بهش به این اختلافات، آقا حق با کیه؟ از کی باید بینو بکنیم؟ یه عده میگن آقا برای روزه، برای نماز همون 22 کیلومتر نیمه، بعضی میگن نه فرق. خب حرف کدوم رو قبول کنیم؟ آقا چه قسمت هایی از دین هست که احتیاج به آپدیت شدن داره و یه نفر از جانب خدا باید بیاد بگه به ما؟ از طرف خودمون که نمیتونیم تغییر بدیم هر جایی که دلمون خواست. روایت داریم میگه امام عصر وقتی میاد میگن یعتی به دین جدید، ایشون دین جدید آورده، دین جدید. چرا دین جدید؟ احکامش میگن آقا با احکام قبلی ها فرق رو کنه، چون اسلام اینی که من دارم میگمه، اسلام اینی که من دارم میگم به شما، چون ایشونه که صاحب دینه. یعنی یه نفر لازم داریم ما، دقت کنید، یک نفر رو لازم داریم که در آخر زمان از جانب خداوند بیاد و اون اسلام شرایط آخر زمان رو به ما بگه. احتیاج داریم که یه نفر بیاد. آقا اینا فقط اینا که گفتم نیستش که، اما الان این تولید مثل میکنن به وسیله لقاح مصنوعی، آقا این اشکال داره یا نداره؟ خیلی از فقها میگن اشکال نداره، از من بپرسی میگم اشکال داره. دلیلش هم سر جاش باشه. لقاح مصنوعی، این که آقا این اینو لقاح میدن تو رحم یه زن دیگه میذارن، نمیدونم از تخمک یه مرد میگیرن لقاح میدن تو رحم خود همون زن میذارن، اینا میشه شدنش، اما این درسته یا نه؟ چون طرف ببخش زنا هم کنه بچه دار میشه، اما درسته یا نه؟ شرعن مسائل یکی دوتا نیست. آقا پیوند اعضا درسته یا نه؟ پیوند اعضا که پیوند بزنیم عضو یه شخص رو به یه شخص دیگه، آقا شرعاً جایزه یا نیست؟ و خیلی از این مسائل که حالا نمونه شو بخواییم بگیم فراوان میشه، نمونه هاشو بخواییم بگیم فراوان میشه. یک نفر احتیاج داریم که دین اسلام منطبق با آخر زمان رو از جانب خداوند، نه از جانب خودش، از جانب خودش بگه نظر من اینه. خب نظر خودت برای خودته، این یه چیزی بوده که نمونه نداشته تو عالم. که اگرچه ما روایت داریم که پیامبر خدا احکامی رو که احتیاج داشت انسان تا آخر روزگار املا کرد و امیرالمومنین نوشت در کتابی به نام جامعه، که این کتاب در نزد امامان معصوم بود و هست، که حتی جریمه خچ خراش در این ذکر شده، آنچه که انسان احتیاج داره. چون خیلی اتفاقات زمان پیامبر نیفتاد، احکامش رو هم نتونستن بپرسن. این یه نکته در مورد منجی که لازم یک نفر بیاد. و بعد تازه الان ابتدای تغییرات تو زندگی، با این سرعتی که داریم پیش میریم، با این سرعتی که داریم پیش میریم، چه تغییراتی به وجود میاد، چه تغییراتی پیش میاد، چه مسائلی تو زندگی ما پیاده میشه که هیچ کدوم جوابشو نداریم ما. یعنی تو چیزی نیست که مراجعه کنیم به اخبار و احادیث بتونیم استنباط کنیم. فقیه هم چی از ذهن خودش نظر میده تو اینجور مسائل؟ اصلا چیزی نداریم که، از ذهن خودش یه چیزی میگه که آقا اشکال ندارن، این اشکال دارن. بعد هم اگه مثلا بگیم خب دلیل شما چیه، میگه اوغلاییه، امور حسبه، امور حسبه یعنی امور اوغلایی، عاقلا اینجوری میگن، اوغلا اینجوری تصمیم میگن، امور حسبه یعنی اموری که اختیار اوغلاست. این یه مسئله. مسئله مسئله دیگه برای منجی اینه که آقا همون جوری که انسان در علم پیشرفت کرده، توی یه سری مسائلی پیشرفته شده که این مسائل خطرناک، خیلی خطرناکه. مثلا چی؟ مثلا آقا زمان قدیم اگه یه نفر میخواست گناه کنه چه شرایطی بود؟ باید میرفت ببخشید یه زن معروفه ای رو پیدا میکرد با اون گناه کنه. ها؟ اونم باید سنش به یه سنی میرسید که در حالی که شما میبینید تو جامعه موبایل دستش هر عکس و فیلم مستحجنی رو که بخواد میتونه نگاه کنه، هر عکس و فیلم مستحجنی رو که بخواهد میتواند نگاه کنه. خب اونم حد سنی نداره که، موبایل که نمیگه آقا تو سنت کم نگاه نکن. خب این حالا چی میشه؟ یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه ابتذالاتی که موبایل داره، فضای مجازی منظورمه، داره نشر میده، مثل ازدواج با حیوانات، ازدواج با عروسک های انسانی ساخته میشه، ترویج میکنن. یه سری چیزا که هست که رو نمیشه بگم و شما خودتون شاید میدونید که اینا تو فضای مجازی هست. خب فقط این قسمت، در قسمت های دیگه هم داره. این تازه مال اخلاقه. قسمت های دیگه چیه خطرناک؟ بمب ها و مواد منفجره ای که داره پیشرفت میکنه. آره پیشرفت میکنه. هوش مصنوعی هم که الان اضافه شده بهش، هوش مصنوعی اضافه شده. هوش مصنوعی رو ما بلد نیستیم، ما چهار تا سوال میپرسیم آقا مثلا فلانی چیه، کجای آمریکا چجوریه. آقا هوش مصنوعی قسمت های تاریکی داره، قسمت های وحشتناکی داره که اصلا بعضی از قسمت هاش در دست عامه مردم نیستش، که در دست ارتش های ابرقدرت هاست که فلان کشور رو چجوری نابود کنن به وسیله هوش مصنوعی. و این درست مثل این میمونه، دست زنگی مست، آدم زنگی یعنی سیاه‌پوست، آدم های سیاه‌پوست یه مقدار کم خرد بودن قدیم، الان رو نمیدونن. بعد اگه اینا مست که میکردن دیگه آدم کم عقل، مست هم کنه بعد شمشیر بدی دستش، قوی هم بود، زنگی ها سیاه‌پوست ها قوی بودن، شف فجایعی به بار میاره. آقا اینا مدیریت نمیخواد این فضاها، این فضاهای مجازی مدیریت کردن لازم ندارن؟ این قدرتی که الان افتاده دست بشر که رونمایی نکردن هنوز از قدرت‌های خودشون، ابرقدرت‌ها مثل اسرائیل و آمریکا و اینا. حالا یه نمونه شدی دیدی هواپیما آمد که رادارم نمیگیرش و از فاصله چند صد کیلومتری نقطه میزنه زیر زمین مثلا منعدم میکنه. این آخری تکنولوژیشون که نیست. چه تکنولوژی های دیگه ای دارن؟ که هنوز رو نکردن خیلی از ابر قدرت ها. اینا مدیریت کردن نمیخواد دستی آدم ها عاقل باشه. آقا انسان خیلی خطرناک شده الان، انسان خیلی خطرناک شده. قدیم هم خطرناک بود، قدیم لشکرکشی میکردن با شمشیر و گرز و مثلا فلان یه شهر و نهایتش تسلیم میشدن اونا، یا یه درو میزدن میکشتن. الان کمتر از یه سال دو سال نزدیک به 60,000 نفر مثلا تو قصه با اینا میبینیم کشته میشن بدون این کسی یه سرباز بخواد تیراندازی کنه، یعنی با موشک و هواپیما. و تازه این هم گفتیم همه توان قدرتیشون نیست که. بعد همه کشورها هم دارن تسلیحات میخرن. خود جهان یک التهابی داره، یک التهابی داره. مثل این میمونه که چند نفر خلافکار توی زندانی افتادن، همه هم چاقو کشیدن رو هم دیگه، این مواظب اونه، اون مواظب اینه، این اونو بزنه، این مواظبش اون بهش حمله نکنه. اینجوری شده دیگه. برای چی اینم اسلحه میخرن کشورهای این ایمن اون برو بر تا استرالیا با یه فرمو تو کی به تو کار داره؟ تو رفتی اسلحه و موشک و اینا میخری برای چی؟ تو احساس خطر میکنه، خطر هست که احساس میکنه. این فضاهای مجازی که شهوت و همجنس بازی رو دارن رواج میدن، از اون طرف یعنی قوه شهویه، از این طرف قوه غضبیه، با این علم و تکنولوژی که در دست این بشر نادان قرار گرفته، ظلوم جهول، این یه نفر رو احتیاج داره که بیاد اینا رو سر و سامان بده، این انسان رو. ولا معلوم نیست با خودش چه کنه این انسان. الان آقا اسرائیل اینقدر زد برای چی بود؟ این همه حماس رو زد. حماس که میگه منظورمون فلسطینی ها و سوری ها و زدی، چی کار کنی مثلا؟ چی نفت پیدا شده زیرش؟ باید مقدار میداد به اونا دیگه، از سهم داشتن. اینا رو زد بکشه بیرون کنه نفت مال خود. این بیچاره، این مال نادانی و جهالت دیگه. حالا نفت یه مقدارشو برسه به اینا بخوره، چه اتفاقی میفته؟ با همه انسان ها سر یه سفره میشینن غذا بخورن، چه اشکالی داره؟ نادانن. از همه زمان ها بیشتر الان ما احتیاج به منجی داریم، احتیاج به منجی داریم که یه نفر بیاد ما رو نجات بده از این دست خودمون. انسان ها رو از دست نادانی خودشون نجات بده، زندگی دنیاشون. حالا اون بحث معنویت و اون بحث ارتقاء انسان به کمال انسانی اون یه بحث دیگه است، اون یه حساب دیگه ای داره. اول باید زندگی دنیای انسان آباد بشه. آقا روایاتی خوندیم که پیامبر اکرم فرمود در آخر الزمان جنگ و خونریزی از هر جا که فروکش می کند از جای دیگر سر بر می کند. هر جا ساکت میشه یه جا دیگه جنگ میزنه بیرون. حتی یه سری روایاتی بود ما قدیم نمیفهمیدیم یعنی چی، مثلا چجوری میشه، مگه میشه، چجوری میشه. مثلا میگه زمانی که امام عصر میخواد بیاد 2/3 جمعیت زمین کشته میشن، یا با مرگ سفید یا با مرگ سرخ. مرگ سفید میگه چی؟ مثل طاعون بیماری‌های فراگیر رو میگه. مرگ سرخ هم چیه؟ قتل شمشیر و علاقه که شمشیر دیگه نیست الان اسلحه منظوره. آقا دو سوم مردم کشته میشه. حالا آقا داره میبینیم الان شما حساب کنید بعد از جنگ جهانی دوم اول دوم چند میلیون کشته دادن تو جنگ جهانی اول دوم؟ چقدر؟ 20 میلیون 30 میلیون رو هم دیگه اینجوری که ذهنی دارم میگم 50 میلیون تو جنگ جهانی اول دوم کشته شدن. خیلیه. بعد از اون رو حساب کنیم از کجا شروع شد جنگ ایران و عراق؟ چند میلیون میلیون جمعیت کشته شده. ایران که تموم شد، عراق، کویت شروع شد، بعد آمریکا حمله کرد به عراق، بعد افغانستان با شوروی، بعد افغانستان با کجا، بعد سوریه شد، بعد غزه شد، لبنان شد، فلان شد، همینجوری چند میلیون میلیون داره جمعیت کشته میشه. حالا این غیر از جنگایی که تو آفریقا و اینا میفتن گله هم دیگه میزنن میکشن. یک نفر میخواد که انسانها رو یه بابا جان غذا برای همه هست، ندوید بشینید سر سفره، غذا برای همه تون میاد. با صلح با خوبی کنار هم زندگی کنید. این که میگه دو سوم جمعیت زمین کشته میشه قدیم نمیشد تصور کرد، ولی الان با این موشک ها و با این بمب ها و با این وسایل کشتار جمعی، مثلا بمبای شیمیایی زمان ایران و عراق ابتدایی بودن اون بمبا، که حلبچه رو یادتون صدام بمب شیمیایی زد همینجوری جنازه ها ریخته بودن رو زمین. الان پیشرفته تر شده که یک نفر رو میخواد الهی که بیاد دین رو بروز کنه، بیاد عدالت رو در جامعه پیاده کنه و مردم ببینن عدالتش رو به چشم. آقا روایت میگه وقت اول که میاد حضرت، شرق و غرب عالم لعنتش میکنن، میگن اینم مثل همون هاست. حتی امام میگه از بس سادات سیدا به مردم ظلم میکنن قبل از ایشون، که وقتی میاد میگن اینم مثل همون هاست. ولی وقتی میاد و عدالتش رو میبینن یواش یواش عاشقش میشن، جوری که در هر حلقه‌ای که میشینن صحبت مهدی میشه، دور هم که میشینن از ایشون صحبت میکنن، از بس دوستش میدارن. چرا دوستش میدارن؟ هر کجا بوی خدا میآید خلق بین بی سر و پا میآید. مردم بوی خدا رو تشخیص میدن عزیزان، بوی خدا رو تشخیص میدن. کلا سر گذاشتنی نیست، کلا سر مردم نمیشه گذاشت، یه مدت بعد میزنه بیرون. ایشون به کارگزارانش میگه من کمترین استفاده رو میکنم، چه در خوراک چه در لباس، شما باید مثل من باشید، مثل پایین ترین فرد اجتماع زندگی کنید. میخوایید بسم الله، نمیخوایید برید جای دیگه. مردم وقتی اینو میبینن عاشق میشن، ویلا مسئول مملکت ببینه با هلیکوپتر میره این برانور مردم پیاده و با پراید اینا میرن. یه نفر تو انقلاب بود آیت الله طالقانی میشست رو زمین، یادتونه عکساش هست، با ماشین بگوی برانور برن، با ماشین معمولی بعد اونم از هر زمان بیشتر احتیاج داریم که مولای ما بیا حکومت کنه. حتی فرمود دولتنا آخر و دول، دولت ما آخرین دولته. فرمود چرا؟ به خاطر اینکه همه گروه ها بیان حکومت کنن که وقتی ما میاییم قائم ما میاد حکومت میکنه. نگر اگه ما هم بودیم همینجوری ما عمل میکردیم، مونده بود علمای شیعه حکومت کنن، مونده بود، همین مونده بود دیگه. کمونیست ها حکومت کردن، صوفیه حکومت کردن، مونده بود فقهای شیعه حکومت دست بگیرن که دست گرفتن و خدایا به حق خون به ناحق ریخته ابا عبدالله قسمت می دهیم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرمایید.
آمین.
خدای ما رو در دین خود ثابت قدم بدار. خدای ما رو اهل و عیال و ذریه‌مون و وابستگانمون رو از فتنه های آخر زمان مسئول و محفوظ بدار.
صلى الله عليه وسلم.